محمد شفيع الناس بالمحشر سيدي محمد.
صلوا على احمد صلوا على احمد صلوا على احمد صلوا على احمد شفيع الناس بالمحشر سيدي محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده رحمتن للعالمین، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجا که هستید، ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. و این ایام که بسیار بسیار ایام مبارکی است، هفته وحدت و در آستانه ولادت با سعادت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی رحمتا للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم خلاصه قرار داریم، و همچنین ولادت با سعادت رئیس مذهب جعفری ششمین امام هماممون آقا امام صادق علیه السلام بهتون تبریک عرض میکنم. به ویژه هفته وحدت رو برادران عزیز اهل سنت ما هم جشن گرفتن در شهرها و مناطق سنی نشین. این ایام رو خلاصه مراسم با شکوهی که ما میبینیم برگزار میکنن، و انشاءالله که هممون در کنار هم شیعه و سنی زیر لوا و پرچم نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت بتونیم به اون اهداف عالیه اسلامی برسیم، اون چه که مد نظر نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت بوده. و خلاصه خیلی خیلی این روزها و شبها هممون دلهامون به هم نزدیک و شاد هست. انشالله که همتون حاجت روا بشید. برنامه زنده رحمتن للعالمین به مناسبت این ایام تقدیم حضور شما میشه، و امشب توفیق داریم در محضر استاد عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. منم تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام رو به همه مسلمان های جهان، و نیز امام صادق علیه السلام رو. امیدوارم که به برکت این دو وجود نازنین و دو انسان پاک و از پاکان هستی و معصوم این عالم، انشاءالله بتونیم که بهرمند بشیم از کلام اونها و سیره اونها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعدم چقدر میچسبه واقعا شبها و روزها این ذکر نورانی و با فضیلت رو ما بر زبانمون جاری بکنیم. شما عزیزانم از این فرصت طلایی استفاده کنید. ماه ربیع الاول هست و در واقع بهار هست، و بهاری که با ولادت پیامبر گرامی اسلام مزین شده. انشاءالله که شما هم دلهاتون همیشه بهاری باشه و از خدا هر چی میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. راهای ارتباطی رو دوستانم زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن، راحت باشید با ما. هر نکته مطلبی، شعری، تبریکی، خلاصه هر آنچه که درد دل و حرف دل دارید با نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و میخواید شادی خودتون رو به هر صورت نشون بدید و ابراز بکنید، بسم الله از راه ارتباطی که برای شما فراهم هست لطفاً با ما ارتباطتون رو برقرار بکنید. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم. خب آقای پورسید آقایی، ولادت نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله دارای ویژگی های خیلی خاص و ویژه‌ای بود. یعنی وقتی که ایشون قدم به این عرصه حیات گذاشتن و به این کره خاکی، یه سری اتفاقاتی رخ داد در عالم، تغییراتی حاصل شد. فکر میکنم برای شروع بریم سراغ این موضوع.
من اجازه بدید برای که مقدمه برای ورود به بحث داشته باشیم، آیه از آیات قرآن رو، آیه 157 سوره مبارکه اعراف رو.
بله.
و چقدر خوبه که بینندگان این شبکه فرهیخته و جهانی اگر آیه قرآنی در دسترسشون هست و یا در موبایل هاشون همراهشون هست، آیه 157 سوره مبارکه اعراف رو بیارن.
حالا دوستان میتونن روی صفحه نمایش بدن. آیه علی زحمت بکشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف الى آخر آیه، که فراز پایانی آیه چنین است: فالذین آمنوا به.
بله.
کسانی که به این پیامبر ایمان بیاورند. و از ذروه و نصروه. از ذروه، از عذر، از به معنای پشتیبانی، حمایت، که با احترام همراهه و او رو حمایت کنن، پشتیبانی همراه با احترام و اون جایگاه شایسته پیامبر انجام بیارند و عزت او رو حفظ بکنن و نصروه و یاری بکنن پیامبر.
بله.
رو و از یه طرف و تبع او النور الذي انزل معه، و اون نوری که همراه او نازل شده است، یعنی قرآن کریم، از او تبعیت بکنن، اولئک هم المفلحون. شرط فلاح و رستگاری، شرط این که ما بتوانیم در بهشت انشاءالله در کنار پیامبر عظیمشان و اهل بیت او باشیم، اون شرط قرآن بیان کرده است. کسانی که ایمان بیاریم به او، که اون نبی خاتم است، و بعد او رو حمایت همراه به احترام داشته باشیم و حرمت و عزتش رو نگه بداریم و بعد یاریش بکنیم. این مال شخص پیامبر و از اون طرف تبعیت از قرآن. این همون به عبارت دیگه حدیث ثقلینه که متواتر بین شیعه و برادران اهل سنت ما هست، که اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اتقی، همراه کتاب تا پیامبر، از پیامبر و بعد از او اهل بیت او، باید کسی باشد که هم تراز پیامبر باشد. نیاز به وحی نیست، چون رسول رسول خاتم است، اما نیاز به راهبری هست که انسانو در هستی مدیریت کنه و رهبری بکنه و در فضای جامعه و در فضای خانواده ما، فکر ما، عقل ما، قلب و روح ما، او باید حاکم باشه. قدر اون ائمه علیهم السلام هست. پس از ذروه و نصروه، شخص پیامبر.
بله.
از اون طرف هم قرآن. خب هر کدوم از ما آقای اسماعیلی باید محاسبه بکنیم در این ایام که ایام ولادت و اصالت اون پیامبر عظیم الشان هست، رسول خاتم است، باید ببینیم که آیا تونستیم به این آیه عمل بکنیم یا نه. آیا ایمان به او، به شخص پیامبر که رسول خاتم است و اهدافی که دارد، ولی حاکم و سرپرست ماست، کسی است که قرآن بر او نازل شده است، آیا ما به کسی با چنین جایگاهی به عنوان رسول خاتم ایمان آوردیم یا نیاوردیم؟ لازمه ایمان یک معرفت، من بایستی به اضطرار به وحی برسم و از اون طرف بدانم که این رسول رسول خاتم است.
ما ایمان ظاهری که غایتا داریم و مثلا مسلمان و شیعه ایم، اما
حقیقتا والذین آمنوا به دیگه ایمان ظاهری نیست، ایمانیه که حقیقتا در دلمون، فکرمون، خانوادمون، فضای جامعهمون او رو حاکم بده، بهش ایمان داشته باشیم، به طوری که اگر مثلا فرض فرمایید اگر سیلی به گوش ما، خب فرض بفرمایید اینجور نباشه که من از او برنجم، بدونم او از من به من آگاه‌تر است، محبت پیامبر از من به خود من بیشتر است، حتما حکمتی در کار است که او چنین کاری کرده است. و اگر دیگری به من آلاف و الوفی بدهد، شیرینی بدهد، شکلاتی بدهد و خانه و ویلایی بدهد، اینجور نیستش که چون اون به سیلی به من زده است من خدایی نکرده از اون مکدر باشم و اون کسی که دارد به آلاف و الوف به من میده آدم خوبی باشه. حتما اون نقشای شیطانی دارد و این پیامبر گرچه سیلی به گوش من زده است، فرض بفرمایید، اما ذره از اعتقاد من به اون نباید کم بشود. اگر که حقیقتا به من بگه برو در اون این تنور بنشین، من میدانم که حتما در این امر حکمتی هست، چون میدانم او به همه قانونبندی های هستی آگاه است، تربیت شده خدای منان است، ایزد و پروردگار است. بنابراین ایمان میارم به او با همه وجود. فلذا میبینید سلمان ها شهر به شهر، کوی به کوی میگردن تا برسونن خودشون رو به پیامبر، و وقتی که رسیدن به او ایمان میارن و در برابر او خاضعن. پس اول ایمان بیاریم که لازمش اون معرفت هست که این نبی از من به من آگاه تر است، هیچ کشش نفسانی و هوای نفسم نداره، محبت من به خودم غریزی است، اما محبت پیامبر به من بر اساس اون سعه وجودی احاطه ربوبی بر اون اساس است، مرا از خودم بیشتر دوست دارد. من ایمان بیارم به اینکه پیامبر خاتم است و گل سرسبد آفرینش است. از اون طرف حالا که ایمان آوردم از ضرور حقیقتاً در برابر احترام و عزت او بکوشم، در حمایت از او و پشتیبانی از او تلاش کنم
و دین او
امروز. طبیعتاً وقتی که میگیم پیامبر، پیامبری که همراهی با این دین است، از اون طرف و نصروح او رو نصرتش کنم، اگر میتوانم با بیانم، اگر میتوانم با مالم، هر جور که میتوانم، بیانم، قلمم، رفتارم، هر گونه که می توانم بایستی از او و از دین او یاری بکنم، حمایت بکنم.
بعض وقتا آرزو میکنیم مثلا ای کاش ما بودیم دوران پیامبر، محضر ایشون رو یاری میکردیم، دوران ائمه اطهار علیه السلام. میتونه هر روز اون روز باشه، امروز هم میتونه، منتها شکل شمالش باید چجور باشه.
اتفاقا آخه میخوام گریز بزنم به همین بحثی که این ایام علاوه بر این بحثا بایستی ما بحثمون رو گریز بزنیم به بحث مهدویت. چون یوم ند او کل اناسم به امامهم، امام ما امام زمان علیه السلام است. حالا و نصروح میخواییم یاریش بکنیم. خب ما پیامبر را اگر احترام پیامبر، احترام به اهداف و آرمانهای اوست و با اون چه که او از ما خواسته است، اون گفته اجر رسالت من این است که مودت اهل بیت من رو داشته باشید، و اینم فایدهش به خودتون برمیگرده. میخواییم یاریش بکنیم، بایستی که اون چرا که او خواسته است و کسی را که او گفته است یاری بکنیم. او فرموده است که اگر خیر دنیا و آخرت رو میخواهید بایستی ائمه اثنا عشر رو احترام کنید. ائمه اثنا عشر از احادیث متواتر بین ما و برادران اهل سنت ماست، در منابع اونها از بیش از منابع ما نقل شده است، خیلی عجیبه. خب الائمه تو اثنا عشر، یاری پیامبر بعد از پیامبر تجلیش در یاری امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، و امروزه تجلیش در یاری امام زمان ارواحنا فدا هست. بایستی ببینیم که این پیامبر عظیم و شان در رابطه با امام زمان چه فرموده است، از ما چه میخواهد. بیشترین روایات رو در رابطه با امام زمان از شخص پیامبر ما داریم، سه جلد معجم احادیث امام مهدی، سه جلد در رابطه با روایات پیامبر عظیم و شان است، از منابع شیعه و از منابع برادران اهل سنت. یعنی وقتی که میبینید نشانه هاشو داده است، حتی یارانش نشانه هاشو داده، علائم ظهورش رو فرموده است، عصر حاکمیت امام زمان رو برای ما ترسیم کرده است که چجور یم لالله به الارض قسطن و عدلا و کمامول از ظلمن و جورا. خیلی عجیبه، بیشترین روایات از این وجود نازنین است. پس من امروز اگر میخوام یاریش بکنم، یاری پیامبر یعنی یاری خواسته های او. او چه میخواهد از من؟ صرف اینکه یک کلام بگم من یاریش میکنم، خودم که نشد که
جلست.
او چه برای همون رو هزینه بکنم. اگر امروزه بایستی یاری پیامبر یعنی یاری امام زمان، یعنی چون اهداف همه انبیا و اولیا در همین آرمانی است که به دست امام مهدی علیه السلام محقق می شود. چون مهدویت رو یک حلقه از سلسله حلقات مبارزه و حرکت همه انبیا و ائمه می دونیم. خاتم الاوصیاست، اگر پیامبر خاتم الانبیاست، امام زمان خاتم الاوصیاست. باید و او بشارت داده است، مشخصاتشو گفته است، کنیته کنیتی، سنته سنتی. خیلی عجیبه ها، سنت امام زمان همون سنت پیامبر است. یاری پیامبر امروزه بهترین مصداقش، کاملترین مصداقش همین یاری امام زمان از باخونا فدا هست و در جهت زمین سازی ظهور و حرکت کردن اقدام کردن. ببینید این روایت از پیامبر است. این روایت رو خیلی شنیدیم قبل از اون روایت که الان میخوام بخونم. این روایت رو خیلی شنیدیم که افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل اعمال امتی انتظار الفرج از پیامبر.
درست.
همین پیامبر میفرماید افضل جهاد امتی انتظار الفرج. نه تنها عمل است و بهترین عمل است، بلکه جهاد است. افضل جهاد امتی انتظار. این که مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل میکنه در کلمات قصار پیامبر، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. این انتظار فرج به ویژه انتظار فرج نهایی همه انسان ها و بشریت که همون اصل حاکمیت امام زمان ارواحنا فدا هست، این خواسته پیامبر است و بیان اوست و کسانی که او را یاری بکنند من پیامبر را یاری کردند. خیلی حرف اینها. بنابراین و نصر و تبع اون نور الذي انزل معه. خب به قرآن، قرآن هم که نگاه میکنیم میبینیم در آیه 105 سوره مبارکه انبیا خداوند چنین میفرماید و ما در همه کتاب های انبیا گذشته اینو آوردیم که ان الارض یرثها عبادی. خیلی حرفه. ما نه تنها عرض خدمتون که در قرآن یا در تورات بلکه در همه کتاب های پیشینیان چنین آوردیم.
یعنی از ابتدا این وعده و این مژده داده شده،
دادن که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب شما روایت های ذیل این آیه شریفه در آیه 105 سوره مبارک انبیا رو ببینید که چه میگن راویان و از ائمه علیهم السلام. ما از امام باقر علیه السلام و هم از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت داریم که مراد از این ان الارض یرثها عبادی الصالحون این امام مهدی و یاران او هستند. امام مهدی و یاران او هستند. این چنین عصری ان الارض لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این عباد صالح که دیگه اون برگزیدگان همه تاریخ بشریتند، امام مهدی و یاران اون هستند. چندین داریم. هم حضرت میفرمایند که هو یعنی شخص امام زمان علیه السلام و اصحاب او هستند. و نیز بله در اینجا هم که روایت اومد از امام باقر سلام الله هم اصحاب المهدی عجل الله فرجه فی آخر الزمان. فی آخر الزمان داریم. در روایت های قبل و بعدیش هم باز همینو داریم که مراد عرض خدمتتون که ائمه علیهم السلام هستند. قول مرحوم طبرسی رو میاره، دیگران حتی علی ابن ابراهیم نقل میکنه که باز این در تفسیر آیه میفهمد که امام مهدی و یاران اون هستند. خب آیات قرآن فراوان، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل. غایت ارسال رسول این استش که این دین بر همه ادیان غالب بشود. حالا من برگردم چه آیات قرآن و چه روایات فراوانی که ما داریم بیان میکنن که پیامبر عظیم الشأن بشارتش رو در همه کتابهای پیشینیان داده بودن، بشارت به امام زمان ارواح نافذه در آخر الزمان هم دادن. خب حالا چون این ایام ایام ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشأن و خاتم الانبیا هست، اجازه بدید که ما یک مواردی از اینها رو که چطور تمام کسانی که قبل از ولادت پیامبر بودند، یعنی از اهل کتاب و حتی غیر اهل کتاب، از ایرانی ها که اون موقع اون پیرو به هیچ کنون از ادیان ابراهیمی نبودن، حالا یا زرتشتی بودن یا مذهب دیگری، به هر حال اونها هم میدانستن
درست
که یک چنین پیامبری متولد می شود و می تواند در همه عالم حاکمیت پیدا بکنه.
پس در واقع در کتاب هاشون رو هم به این موضوع وجه داده بودن
هستن که من الان اینو براتون می خونم. الذین اول آیه همین صد و الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، در تورات و انجیل نام این پیامبر و بشارت به این پیامبر آمده است. میبینیم که خود حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه همه اینا بشارت میدانن به یک نبی بعد از اون که اسمش احمده. من الان میخوام به بعضی از شواهد تاریخی، نه این که بریم سراغ کتاب تورات و انجیل
درسته.
هستن نیستن، فارغلید غیر فارغلید بشون، نه الان به اون بحثای زیادی در اون قسمت شده. من از یک منظری که یه مداری کمتر بهش پرداخته شده میخوام عرض بکنم، شواهدی را که اهل کتاب میشناختن پیامبر رو و به تعبیر اون آیاتی که خداوند در همین در سوره بقره میفرماید، در سوره انعام میفرماید که اون الذین آتیناهم الکتاب یعنی یهود و نصارا یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیامبر رو میشناختند آنچنان که فرزندانشون رو میشناختند، کما یعرفون ابنا فرزندانشون رو میشناختند. یعنی ما این جور مشخصات این پیامبر رو ذکر کردیم، اونا میشناختند. منتها خب از اون طرف وقتی که این چنین پیامبری آمد، چون از نسل اسماعیل بود و اونها بیشتر دوست داشتن از نسل اسحاق و متعلق مثلا به یهود باشد، حسادت اون ام یحسدون الناس علی ما اتاهم الله من فضله الی آخر آیه در رسول نسای 54 هست، نشون میده که چجور اینها حسادت بردن و همین حسادت خیلی از اینها رو بیچاره کرد. حالا من میخوام بپردازم به بعضی از مواردی که در این کتابهای روایی ما و تاریخی ما آمده است که چطور اهل کتاب و حتی غیر اهل کتاب ایرانی ها بشارت داده بودند به اینکه چنین فردی در میان عرب ظهور خواهد کرد.
حتما انشالله ما به این موضوع خواهیم پرداخت که خیلی هم جالب و قابل توجه خواهد بود. این برنامه زنده رحمتا للعالمین هست که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه در این ایامی که بسیار بسیار دلهای همه مسلمانان و آزادگان جهان شاد هست از ولادت نبی رحمت. سلام و درود خدا بر روح پاک مطهر نبی مکرم و سلام خدا بر روح پاک مطهر نفس پیغمبر وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انشالله به همین زودی های زود با نابودی آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه، این واقعا جنایتکاری که امروز داره میبینیم چه بلایی بر سر مردم یمن داره میاره، هر جایی که میبینی یک اتفاقی حادثه‌ای هست دست این آل سعود هست، انشالله به زودی نابود بشه، از بین برن، بریم با خیال راحت و آسوده با امنیت کامل حرم پیامبر. مثل چنین شبهایی اصلا بهترین جا برای جشن گرفتن همون جاست، اصلا بریم از اینجا برنامه زنده بریم و تقدیم حضور شما بکنیم انشالله به همین زودی های زود.
خب ضرور همینه دیگه.
آه.
یعنی حمایت، پشتیبانی همراه با احترام، این یکی از دلایلی هستش که ما میتونیم در شادی پیامبر شاد باشیم، جشن بگیریم. این از مصادیق از ضرور و نصروح تعزیز و بزرگداشت پیامبر، یکیش در همین جشنهایی است که ما به این مناسبت میتونیم بگیریم.
بله. خیلی متشکرم و همونطور که عرض کردم شیرینی به اینه که انشالله ما بریم مثل اینکه ایام اربعین نمیدونم مناسبت ها میریم کربلا یا مشهد الرضا، و بهترین هم اینه که خلاصه توی مناسبت ها بریم مدینه النبی، از اونجا برنامه تقدیم بکنیم. به همین زودی های زود انشالله دعا کنید دیگه، بالاخره توی این ایام که دل اهل بیت شاد هست انشالله دعاها مستجاب، شما هم دعا کنید برای نابودی آل سعود. خب جناب استاد قول دادید که بفهمید که وعده هایی که در تورات انجیل اومده، اهل کتاب اومده برای آمدن پیامبر گرامی اسلام چه بوده؟
من از مروج الذهب مسعودی شروع میکنم که ایرانی ها چطور میدانستن، پادشاهان ایران، که چنین کسی در عرب طلوع خواهد کرد، ظهور خواهد کرد. این رو مسعودی در مروج الذهب خودش صفحه 279 تا 282 در حدود سه صفحه خوردی مسعودی نقل میکند داستان شاپور زلکتاف رو، که اونا میگن سابور زلکتاف. شاپور زلکتاف میدونه که از پادشاهان ایرانیه، چون مروج الذهب ابتداءً اون تاریخ ایرانی ها رو هم به مناسبتی ذکر میکنه. در اونجا حکایت رو نقل میکنه، خیلی قابل توجهه. در اونجا میگه که شاپور زلکتاف وقتی به پادشاهی رسید به کشورهای عرب حمله میکرد و با اونها خیلی بدرفتاری میکرد. در یکی از حملات خودش رسید به بحرین. در اونجا طایفه بنی تمیم زندگی میکردن و هر کسی که سرای خودش کلن میدید قتل عام میکرد، خیلی با اونها بد رفتار میکرد، به طوری که بعضی میگن شاپور زلکتاف یعنی شانه های این اسرا رو از عرب رو به هم میدوخت.
عجب.
خیلی تو این زمینه نسبت به عرب ها یک معنای زلکتاف هم اینه دیگه، یا اونها همه رو اسیر میکرد و به هم دیگه اینها رو همراه میکرد، یا به خاطرمونه یا شانه هاشون، یعنی خیلی برخورده خشنی داشت. خب رسید به بحرین، مردم تا شنیدن که شاپور لشکر کشه به طرف بحرین فرار کردن رفت. یه پیرمردی بود خیلی کهنسال، گفت من نمیام، من اینجا بگذارید شاید بتونم شما رو نجات بدم. این پیرمرد رو گذاشتند و رفتند. سپاه شاپور وارد بحرین شد، دید شهر رو خالی کردن رفتند. گفت بگردید ببینید کسی هست. این پیرمرد رو پیدا کردن، عمر طولانی داشت، آوردن سراغش و شروع کرد با شاپور صحبت کردن. به شاپور گفت تو چرا انقدر ما رو با ما عرب ها بد برخورد میکنی؟ چرا این قتل و غارت رو در میان ما داری؟ با خاطر که من بچه بودم، کوچک بودم و عرب ها به ایران حمله کردن و پدر و مادر من رو مثلا کشتن، چه کردن؟ همین باعث شده که من از اونها انتقام بگیرم. این پیرمرد میگه که خب این امری بود که در گذشته اتفاق افتاده بود، تو هم به اندازه کافی انتقام گرفتی، خیلی وقت از اون زمان میگذره، این نمیتونه باشه و بایستی علت دیگه ای داشته باشه،
دلیل دیگه.
این اگر باشه دیگه تشفی خاطر پیدا کردی، این نمیتونه باشه، چی علت اصلیش؟ خب حالا که سوال میکنی ازت به جواب میدم. به ما خبر دادن که شاپور داره میگه به ما پادشاهان فارس از پیشینیان خبر رسیده است، حالا چه از یهود و نصارا چه از کاهنهای خودمون، کاهنهای ما، منجمین ما، پیشگوهای ما و بالاخره پیشینیان ما، میتونه از یهود و نصارا بوده باشه، خبر رسیده است که عرب بر ما غالب و مملکت در تصرف آنان خواهد بود. مملکت ما در تصرف آنها خواهد بود. میگن این پیرمرد پرسید که پس علتی که من دارم این کار میکنم اینه. این پیرمرد خیلی پیرمرد عاقل و با تجربه بود. گفت این خبری که به شما دادن حق است یا باطل است؟ شاپور گفتش که نه قطعی است. این خبر قطعی است که به ما رسیده است که عرب بر ما قاطع غالب می شود. کسی طلوع می کند در میان آنها ظهور می کند و به او ایمان می آورند و بر ما غالب می شود. این خبر قطعی است. این پیر مرد گفت خب اگر این طور است پس چرا به ما عرب ها احسان نمی کنی؟ به ما احسان کنی که اگر اون روز شد ما بر شما غلبه پیدا کردیم و پیروز شدیم ما هم به شما احسان بکنیم، نه اینکه اینقدر ما ظلم بکنی. اگر اینجور به ما ظلم بکنی خب وقتی ما بر شما غالب بشیم طبیعتا مردم بخوان انتقام بگیرن، بیا و به ما احسان کن. میگن گفتش که عجب. گفت این پیرمرد گفت اگر این سخن باطل باشد که تو داری میگی چرا اینقدر خودتو ما رو به زحمت میاندازی؟ تو که میگی حق است و اگر حق است بیا با ما احسان کن تا ما هم جواب شما رو بدیم در اون روز. یعنی شاپور گفت عجب مطلبی گفت این مرد، این مطلب مطلب صحیحی است. این باعث شد که نصیحت این پیرمرد باعث شد میگن شاپور از همونجا برگرده و بعد مردم دیدن که این شاپور برگشت و اومدن درون شهر رو پیره مرد رو گفتن چه گفتی؟ گفت من چنین گفتم و حرف درستی است آقای اسماعیلی که بایستی اگر چنین چیزی رو گفتن قطعی است و حتما واقع می شود شاپور باید همین کار رو می کرد. فرضا میگم با این حرفش برگشت. من حالا شاهدم این تیک است.
بله.
که میگه از پیشینیان به ما خبر رسیده است. اینا منجمانی داشتن، کاهنهایی داشتن، بعد با تا یهود و نصارا مرابطه داشتن. اینها می دانستن که چنین پیامبری ظهور می کند، عرب به اون ایمان می آورد و می تواند جهان رو تحت سیطره خودش قرار بدهد. این از ایرانی ها و از خدمتون که حکایت شاپور زلکدف. اما بریم سراغ روایت های خیلی خوب و نقل های تاریخی که داریم، اونم به سند معتبر. یکی از این روایت های خیلی خوب روایتی است که ابوبصیر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند. سند معتبری است در صفحه جلد 8 اصول کافی، یعنی فروع اون روزه کافی، جلد 8 کافی که میشه روزه کافی، صفحه 300، حدیث 459. مرحوم کلینی نسبت به سند معتبر از امام باقر علیه السلام، از ابا حمزه، از ابی بصیر، از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه. لما ولد النبی، وقتی که پیامبر متولد شد، جاء الرجل من اهل الكتاب، که بعد میگن یهودی است البته، یکی از اهل کتاب که از یهودیان بود بعدن مشخص، اومد در جمع قریش وارد شد. در این جمع بزرگان قریش بودن که نام میبره هشام ابن المغیره، ولید ابن مغیره، عاص ابن هشام و بعد چند نفر دیگر، حتی او ابی عمرو ابن امیه، عتبه ابن ربیعه، این سران قریش همه در اونجا بودن. اومد به اینا گفتش که اول دفیکم مولودون اللیله، آیا امشب، یعنی همین ایام
ربیع الاول،
17 ربیع الاول است سال آمولفیل، آیا کسی دیشب متولد شده در میان شما؟ این جماعت نشسته بودن گفتن که لا، نه، گفت یه نفری در فلسطین متولد شده، اسمش هم احمده و درش نشانه های از نشانه های نبوت هست، یعنی خالی هم داشته، این یک نشانی هم درش نمیگن نبوت، نشانی هم درش هست. یکون هلاک اهل کتاب و یهود علی یدیه، هلاکت اهل کتاب و یهود به دست او خواهد بود. قد اخطأتم والله یا معشر قریش، به خدا قسم این نبوت از میان شما قریش خارج شد. خیلی خوشحال. پس حکایت اینه، جمعی از قریش در جا محلی جمع شدن، یه نفر از این یهودی ها وارد شد، سوال کرد آیا دیشب یه فرزندی در میان شما متولد نشده در این میان قریش در مکه؟ اینا به هم سوالات میگفت نه. گفت یه جوان یه فرزندی در فلسطین به دنیا آمده است،
اون نشانه نبود،
یه نشانه ای هم داره. نه نمیگه نشون، یه نشانه ای هم داره، مثلا خالی نشانه ای هم داره. به خدا قسم نبوت از میان شما رفت و اون کسی است که هلاکت یهود و اهل کتاب به دست او خواهد بود، چون در کتابشون اومده بود، میدونستن بود علماشون. اینو تا شنیدن فتفرقوا و سألوا، اینا پراکنده شدن، یه سوال کردن فأخبروا انه ولد العباس ابن عبد المطلب غلامون. سوال کردن، رفتن دیشب کسی متولد شده، دیشب کسی بچه به دنیا اومده، این ور اون ور، یه رفع متولد شدن برای حضرت عبدالله ابن مطلب، یعنی پدر رسول مکرم اسلام، یک فرزندی به دنیا اومده. خب فطلب الرجل فلقو، گفت این بچه کجاست؟ رفتند و دیدن ای بله بچه به دنیا اومده. بعد فقالو، برگشتن اومدن پیش این بنده خدا، بهش گفتن، به این یهودی گفتن که انه قد ولد فینا والله غلامون، بابا ما خبر نداشتیم دیشب یه فرزند اینجا به دنیا اومده، یه پسری به دنیا اومده. قال اون یهودی گفتش که قبلا اقول لکم او بعد ما قلت لکم،
قبل از اینکه من بگم،
قبل از اینکه من بگم یا بعد از اینکه من گفتم به دنیا اومده، کدوم یکی؟ گفتن که قبلا تقول لنا، نه بابا قبل از اینکه تو به ما بگی
ما
خبر نداشتیم. گفتش که فنتلقو بنا الی حتی ننظر الی، منو راهنمایی کن بدم پیشش، با من بیاد بریم پیشش، من نگاش بکنم ببینم این بچه رو. همگی اومدن تا رسیدن به نزد مادر پیامبر، همشون گفتن که این فرزندت رو به ما بده که ما این رو بهش یک نگاهی بکنیم ببینیم بچه رو. خب مادر پیامبر فرمود که این بچه من، این حدیث صحیح السند از امام باقر سلام الله علیه، این ابنی والله، این بچه من به خدا قسم وقتی به دنیا اومد این دستاشو روی زمین گذاشت، سرشو به آسمان بلند کرد، رفع رأسه الی السما فنظر الیها، به آسمان نگاهی کرد، بعد یک نوری از او درخشیدن گرفت به طوری که من یک قصرهایی رو در شام دیدم و بعد شنیدم که یک هاتفی در آسمان چنین ندا در داد که این تو فرزندی رو به دنیا آوردی که این سید و بزرگ امت خواهد بود، و وقتی که این رو به دنیا آوردی این چنین بگو که من به خدای واحد پناه میبرم، او رو به خدای واحد میسپارم، از شر کل حاسدن، از شر هر حسود، به خصوص حالا مشخص این حسودها کیا هستن، که یکی از اونها طایفه یهودن، اون رو اسمشو محمد بگذار. حالا اینو مادر حضرت آمنه خاتون داره میگه. قال الرجل، اون بنده خدای یهودی گفتش که این رو بدید من ببینم، بدید من نگاش بکنم. فنظر الی، نگاه کرد به این بچه، نگاه کرد به پیامبر، پیامبر رو در گرفت نگاه کرد، بعد نگاه کردش که برگردوندش، قلبه و نظر الی، نگاه کرد این بده دو کتفش، دید یک خالی است، تا دید که در اسلام میگن مهر نبوت، دید یک نشانی است که اونا میدونستن، اینو در کتابهاشون ذکر کرده بودن که بین دو کتف پیامبر نشانی است، حالا بعد تعبیر به مهر نبوت میکنن، یک نشانی است، خالی است. تا این یهودی این رو دید، فخر مقشیان علی، قش کرد. خب این جماعت قریش فرزند رو گرفتن دادن به مادرش و بهش تبریک گفتن، گفتن بارک الله لک فیه، خدا این رو برای تو مبارک بگرداند. بعد فلما خرجو، وقتی که اینا از پیش حضرت آمنه خارج شدن، بعد افاق، این بنده خدا یهودی که از هوش رفته بود یکم آب زدن به هوش اومد، و بعد این جماعت قریش بهش گفتن ما لکه وی لکه، چه شد تو؟ چون یوری شدی؟ چی شد؟ قش کردی؟ بین دو کتف این نوزاد اگه چی دیدی که تو قش کردی؟ گفت این مهر نبوت است به تعبیر ما، نشان پیامبری است. ذهبت نبوت و بنی اسرائیل الى یوم القیامه، هادا والله من یبیرهم، این از همون به خدا قسم نبوت از بنی اسرائیل تا روز قیامت رخ بر بست. به خدا قسم این همون کسی است که اونها رو از بین خواهد برد. قریش خیلی خوشحال شدن، خیلی شادمان شدن و با این کلامش عرض خدمت، ففرحت قریش بذالک، فما رآهم قد فرحوا قال، این بنده خدای یهودی دید قریش خیلی خوشحال شد، گفت خوشحال شدی؟ به خدا قسم این بر شما قریش، شما مشرکین مسلط خواهد شد، به طوری که اهل شرق و غرب عالم راجع به این احاطه و تسلط او بر شما سخن خواهند گفت. و حدیث عرض خدمتون که ادامه دارد، که البته این کلام از ابو سفیان است که بماند، بخواد بگید شما الان خوشحال شدید، به خدا قسم آنچنان مسلط خواهد شد بر شما قریش که شرق و غرب عالم از او سخن خواهند گفت. ما از این نمونه ها، چه نمونه های تاریخی و چه نمونه های روایی داریم. ممکنه بعضی از اینا احیانا در تاریخ نقل نشده باشد، ولی در روایات صحیح السند، خود مرحوم صدوق هم عرض خدمتون این روایت رو و نظائر این رو می آورد، و من این رو مخصوصا
خیلی جالب
کافی کلینی خوندم که به سند معتبر از امام باقر سلام الله علیه این رو نقل میکند، و در کتاب‌های تاریخی هم اگر ببینید شبیه این رو آوردن، و این خیلی جالب است که این چجور وارد و میدونستن، چون همین آیه براتون خوندم دیگه، این رو وقتی آیه قرآن در آیه 157 سوره مبارکه اعراف تصریح میکنه که ما که بناشو دوستان این آیه 157 رو ببینیم. و خیلی خوبه اگر الان مثلا تفاسیری دارن، به خصوص تفسیر نمونه که فارسی زبانها باش آشنا هستن، و شاید یکی از پرتیراژترین تفاسیری، یقینم پرتیراژترین تفاسیری که ما تا حالا منتشر شده، و از این نظر حق بزرگی حضرت آیت الله ادمای مکارم به گردن فارسی زبانها و شیعه داره، و الحمدلله این به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، مثلا اردو زبان‌ها، عرب زبان‌ها، من نمی‌دونم به انگلیسی ترجمه شده یا نه، ولی امیدواریم که انشالله به همه زبان‌های زنده این تفسیر ترجمه بشه. و به هر حال هر کس تفسیری داره، لااقل فارسی زبان‌ها میتونن مراجعه بکنن به این آیه 157 سوره اعراف در این تفسیر شریف، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، نشانه هاشون که یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر و و و و باز به تعبیر همون آیه‌ای که خدمتون قرائت کردم که یعرفونه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، باز این در سوره بقره آیه 146 و در سوره انعام آیه 20 اومده، میتونن مراجعه بکنن به تفسیر امشب. خب این ایام ایام ولادت اون بزرگواره، میتونن این زمینه ها مطالعه بکنن. این هم عرض خدمتون از این نمونه.
بسیار خیلی متشکرم آقای پورسی داغ، چقدر این بالاخره نقل این روایت شیرین و جذاب بود، مثل سریاله واقعا. چقدر میشود روی اینها کار کرد، اینها رو تبدیل به یک فیلم و سریال، هرچند البته الان کار شده، این فیلم فاخری که آقای مجیدی ساختن به نام محمد که حالا اون هم به صورت سینمایی بود و انشالله به زودی سریالش هم آماده بشه، همین فیلم پخش بشه. واقعا خیلی جالب هست که در منابع ما به این شکل آمده. فیلم بخش کوتاهی رو ببینیم، برگردی باز هم در خدمت حاجی پور صداقی هست. چند دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده.
الزهرائي يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهرائي يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في وأنت الدر في سجايا. لك الأجيال والتأفيق يشهد، لك الأجيال والتأفيق يشهد. محمد يا محمد يا محمد نداء تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه زنده رحمتا للعالمین، شبکه جهانی ولایت، و خیلی ممنون هستم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. مهمان عزیز ما جناب استاد پور سید آقایی هستند و باز هم حتما می‌خوان روایت دیگه نقل بکنن از وعده‌هایی که آمده برای آمدن نبی مکرم.
اهل کتاب کاملا می‌دونستن و در کتابشون هم بود. روایت دیگه براتون نقل می‌کنم که باز به سند صحیح هست از ابان ابن عثمان که این رو امام صادق سلام الله علیه ایشون نقل میکند. و میدونی اصلا ابان ابن عثمان از کسانی هستش که کاملا مورد وثوق از بزرگان اصحاب شیعیان هست و متاسفانه کتابش مفقود شده، اما مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، اینها بعض از روایت ها را از ابان ابن عثمان نقل کردن.
این روایت در چه کتابیه؟
این کتاب، این روایت در کمال الدین صدوق اومده و عرض خدمتتون که در باب 14 حدیث سوم و اونهایی که عربی هستش حدیث 35، چون شمارش نمیداری این روایت همون داستان بهیرای راهبه که حالا بعضی میگن بهیرا، بهیراست، بهیرای راهبه. این روایت نقل میکند که وقتی حضرت ابو طالب علیه السلام میخواست برای سفری به شام برود، پیامبر هم با اینکه نوجوانی هستند
همراه
میشن و پیشنهاد میکنن که منم همراه شما بیام و همراه با کاروان حضرت ابو طالب علیه السلام حرکت میکنن، میرن به طرف شام. همینجور که سیر میکنن یه ابری میاد بالای سر این کاروان. خب وقتی که دارن حرکت میکنن در مسیر، بهیرای راهب میبیند که یک ابری دارد حرکت میکند با یک کاروانی. بعد اینا وقتی میرسن به صومعه راهب، این وقتی میبینه که دارن جماعت میان، یک از قریش داره میاد غذای آماده میکنه و اونها رو دعوت میکنه که بیان در این صومعه و از اونها پذیرایی بکنه. خب میبینه که اینها در زیر درختی نشستن، دعوت میکنه بیاید به صومعه. وقتی که اومدن میبینه که این ابر همون جا هست، این افراد اومدن داخل صومعه اما این ابر همون جا بالای اون درخت همون ایستاده. این بهیرا سوال میکنه شما همه افرادتون اومدن یا این که کسی مونده؟ میگن نه، از میان ما یک نوجوانی است به نام محمد، او گذاشتیم اونجا پیش اساسمون، پیش اساسمون گذاشتیم و ما همه اومدیم. این میگه که خب اون را هم اگر میشه بر سر این سفره دعوت بکنید. فرستادن دنبال پیامبر، او آمد و وقتی گوه حرکت کرد بیاد به طرف صومعه، اون ابرم همراه با پیامبر حرکت کرد اون به طرف صومعه. حال اینم این بهیرای راهب داره میبینه. بهیرای نگاهی کرد گفت این نوجوان کیست؟ گفتن که فرزند این آقاست، یعنی فرزند از ابو طالب. بهیرا گفت آیا این فرزند توست؟ ابو طالب گفتش که این برادرزاده من است. گفت پدرش چه می کند؟ گفت در رحم مادرش بود که پدرش درگذشت. بهیرا به ابو طالب گفت این پسر را به شهر خود برگردان که اگر یهود آنچرا که من از او می دانم بدانند اون رو می کشند. او مقام بزرگی دارد، او پیامبر این امت است، او پیامبری است که قیام می کند و همه رو تحت حاکمیت خودش در می آورد. این رو به سند معتبر نقل می کنند از عوان ابن عثمان که از اجلا و بزرگان شیعه و اصحاب اهل بیت علیهم السلام است. این از یک طرف. یه نکته دیگه که چندین روایت در این قسمت داریم که من توی اونه که تو کمال دین مراجعه بکنن، ما توی این زمینه چندین روایت داریم که خیلی جالب و قابل توجه. چون میگید فرصتی، من یه فرازی رو در باز همین کمال دین صدوق داره که بیش از اونچه که در کتاب کافی بود در جلد 8 که براتون خوندم، که اونجا وقتی اومدن سراغ حضرت آمنه، حضرت فرمودن بیاناتی داشت که من این فرزند چگونه است، یه ذیلی داره که در کتاب کافی نیست اما در کتاب کمال الدین هست. اونجا این هستش که رعت قریش در همون وقتی که این فرزند به دنیا اومده بود، میگه که رعت قریش در جلد 1 کمال الدین صفحه 196 حدیث 39 فرازهای پایانیش باز از همین عبان ابن عثمانه.
درست.
خیلی قابل توجه این نقل این بزرگوار. در اونجا نقل میکند که قریش دیدن که اصلا این ستاره ها و شهاب ها در آسمان رفت آمد میکنند، این وضعیتی شد، اصلا ترسیدن وضعیت ستاره ها، این شهاب، این چجوری اینجوری شده، خیلی وضعیت آسمان متغیر و متحوله. بعد گفتن که هذا قیام و ساعه، نکنه
قیامت
شده. اهل قریش جمع شدن الی ولید ابن مغیره فاخبروه بذلت. میشه ولید ابن مغیره بزرگشون، حکیمشون بود در دوره ارزخین جاهلیت. گفتن که بابا وضعیت آسمان اینه، خیلی وضعیت ستاره ها و شهاب سنگ ها. و کان شیخا کبیرا مجربا، این بزرگشون بود، حکیمشون بود. گفتش که انظروا الی هذه النجوم التي تهتدوا بها فی البر والبحر، برید نگاه بکنید به این ستاره هایی که شما با اونها در خشکی و دریا خودت راه یابی میکنید، راهتون رو پیدا میکنید. اگر که دیدید که فئن کانت قد زالت، اگه دیدید این ستاره ها داره اصلا از بین میره، در هم میپاشن، صاحب قیام الساعه. و اگر نه، یک امر مهمی میخواهد ایجاد بشود، صاحب الامر قد حدث، یک امر مهمی ایجاد شده است. این تنجا داشته باشید موقعی ولادت پیامبر. ابصرت شیاطین ذالک فاجتمعوا الابلیس، شیاطین دیدن وضعیت آسمان ها خیلی
هم ریخته است، به تعبیرهای گونه دیگه جمع شدن پیش شیطان و بهش خبر دادن به شیطان که این چنین شده است.
دنیا ابلیس یعنی
رفتم پیش شیطان بزرگ ابلیس. بعد بهش اونم گفت فاخبروها انهم قد منعوا من السماء و رموا بالشهب، اینا دیگه از اخبار آسمان ممنوع شدن، دیگه نمیتونن بالا برن، شهاب سنگا به اینها میخورن، با شهاب با تیرها اینا میخوره بهشون. شیطان یعنی ابلیس بزرگ به اینا گفتش که برید بگردید ببینید چی شده، چه امر بزرگی ایجاد شده، برید بگردید. اینا هم عرض خدمتون رفتن تفحص کردن و برگشتن گفتن که ما چیزی ندیدیم. فقال انا لهذا، خودم باید برم ببینم چه خبره. بعد بین شرق و غرب عالم رو گشت. فلما انتهى الى الحرم، وقتی که نزدیک مکه شد دید که مکه محفوفاً بالملائکه، در مکه مملو از ملائکه جمع شدن. شیطان ابلیس و فلما ارادن یدخل صاحب جبرئیل، وقت نخواد نزدیک مکه بشه صاحب جبرئیل، جبرئیل یه فریادی به زد گفت اخسع یا ملعون، برو دور شو این ملعون. فجاء من قبل هراء فصار مثل صورت، قال یا جبرئیل، از جبرئیل یک سوالی کرد گفت ما هادا
چی شده،
چی شده؟ گفت هادا نبی قد ولده و هو خیلی الانبیا، پیامبری متولد شده است الان، ملائکه اونجور اعاده کرده، جبرئیل آمده، چه خبره؟ شیطان از ابلیس بزرگ از جبرئیل سوال میکنه، نبی به دنیا آمده است، بهترین انبیاست. من این تیکه رو برای این زیدش خوندم.
بله.
حلی فیه نصیبون، آیا من در این پیامبر بهره‌ای دارم؟
عجب.
جبرئیل گفت لا، هیچ عنوان تو هیچ نصیب و بهره‌ای در اون نداری، پیامبر خاتم است، سرور پیامبران است، هیچ نصیب و بهره‌ای در اون نیست، هیچ راه نفوذی در اون نداری. قال، خوب گوش بدن بینندگان عزیز، همه خوب گوش بدی. قال، شیطان دوباره سوال کرد از جبرئیل، ففی امتهی، آیا در امتش من نصیب و بهره‌ای دارم؟ قال بلا، بله در امتش رو میتونی فریب بدی. قال قد رضیت،
راضی شد
و همینم برای من کفایت میکند. و بعد میگه حالا و کان به مکه یهودی، اون یقال اونجور که اومد اون ادان که گفتم یهودی هست، تو اینجا تصدیح به یهودی میکنه، در اونجا نیست. قد رزید، آیا در امتش من بهره‌ای دارم؟ خیلی باید مراقب باشیم آقای اسماعیلی، تو چجور ما رو فریب دادن، چجور از دل این امت تکفیری ها و داعشی ها بیرون اومدن که امروز ننگ برای جهان اسلام هست، چجور از میان همین امت کسانی بیرون اومدن که دارن مردم مظلوم یمن رو به راحتی با هواپیما از آسمان اونها رو بمباران میکنن، مردم مستضعف اما شجاع و قوی و قوی الاراده یمن رو دارن به جرم این که نمیخواهن زیر بار ظلم و ستم برون، دارن یک مش یهودی تکفیری، یک مش افراد خشن دارن اینجور اونها رو مورد حمله قرار میدهن. و از همونی که باید خیلی مراقب باشیم که ففی امتهی قول بلا قد رزید، باید خیلی مراقب باشیم. حتی میبینید چجور مثلا خدایی نکرده در میان بعضی از شیعیان، بعضی از شیعیان رو که حقیقتا شیعه های انگلیسی هست، اینها رو تشویق میکند، ترغیب میکند که به اون چه که مورد احترام برادران اهل سنت ماست، خدایی نکده جسارت بکنن. اینها یقینا امروزه یا جاهلن یا معاندن، تعمدن این کارو میکنن. شیعای انگلیسی اینجا من همین ها شنیدم اخیرا یکی از اینها که خدا از سر تقصیراتش نگذره و اون رو اگر قابل هدایت نیست حقیقتا معدوم کنه، اینا دارن یه فیلمی میسازن تا این موارد اختلاف بین شیعه و برادران اهل سنت رو ترغیب بکنن. یه با این که وقت گذشته یه داستان خیلی کوچیک خیلی قابل توجهه، در خیلی زمانهای گذشته نقل میکنن که یه آقایی دید که در کنار سفارت ترکیه در ایران، عثمانی ها در ایران، این سفارت است، اینجا یه مسجدیه. خب کارکنان سفارت سنی هستند، اما برای اینکه معتقدن باید نماز رو در مسجد بخونن، میوادن در مسجد نماز بخوندن. این آقا میگه من میرفتم توی این مسجد، میدیدم این آقایی که مثلا بعد از نماز یه آقایی رو دعوت کردن که حتما یه روزه‌ای بخواند، این آقا همیشه روزه فاطمه زهرا رو میخواند. من مشکوک شدم، رفتم بهش گفتم آقا اینا که اهل سنتن، تو هم که چه تعمدیه که هر روز میخوای روزه و اینو میخونی؟ گفت والا یه آقایی دو تومن به ما داده، گفته تو هر روز بینجی روزه رو بخون. گفتم اون آقا کی بود؟ گفت فلانی. پیگیر مسئله شدم، رفتم سراغ اون آقا. تو چی؟ گفت والا یه آقایی به ما 7 تومن داده است. اون موقع در زمان ناصرالدین شاه 7 تومن به من داده است که من 5 تومنشو خودم برداشتم، 2 تومن دادم به این آقا بیاد اینجا روزه بخونه. گفتم کی به تو داده است؟ پیگیری کردم این ور اون ور، بالاخره سرنخش رسید به سفارت انگلیس. بعد متوجه شدم سفارت انگلیس با چند واسطه چه پولی هر روز دارد هزینه می کند، با چند واسطه که یه آقایی بیاد کنار سفارت این ترکیه عثمانی ها در ایران، خب اهل سفارت هم برادران اهل سنت هم هستن، بیاد اینجا و یه آقایی هم که اصلا نمیدونه بی خبر شروع کنه مثلا فرض بفرمایید بعضی از موارد اختلافی رو به یک صورت خیلی خاصی مثلا مطرح کردن. این گزارش خورد، گفت سر این رو من یافتم در سفارت انگلیس. انگلیسی ها خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی را، وقتی وارد شدن بهش تبریک بگن که شما یه فتوایی دادید در ایران، شما پیروز شدید، میگه وارد شدم بر ایشون تبریک بگم، دیدم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو،
بله.
دیدم دارد گریه میکند آقای اسماعیلی. گفتم شجاع مرجع عالی قدر، شما خوشحال باشید، چرا گریه میکنید؟ گفت آقای فلانی، من گریم برای این است تا کنون دشمنان ما قدرت مرجعیت شیعه را نمیدانستند، حالا فهمیدند، دیگه ما را رها نمیکنند، دیگه ما را رها نمیکنند. باید خیلی مراقب باشیم. بسیاری از اینها وقتی میگن شیعه انگلیسی، یه مستاقش این استش که پول بهش بدن یا توطئه بکن، گاهی وقتا هم نه، نیازی به پول نداره، نوکر بیجیر و مواجب افکار رو از اونجا هدایت میکنن و این فکر میکنه خوب کاری داره میکنه و فکر میکنه مثلا فرض کن تولی مستاقش این است، این نیست مستاق تولی. که شما اصحاب استدلالی دلیلی، ما وقتی امثال کتاب المراجعات رو داریم، وقتی میتونن علمای ما در یک جمع بشن و هم صحبت بکنن، گفتگو بکنن، بحثا بحثایی که در فضای علمی باید مطرح بشه، این کارهای سخیف یقینا سر از آستین انگلیس و صهیونیست ها و یا MI6 یا نمیدونم اینتلیجنس سرویس یا سیاه تردید نکنیم. شیطان در امت نصیبی دارد، سعی میکند بین برادران رو اختلاف ایجاد بکند و رسالت امروز علما و بزرگان از همه طایفه های شیعه و اهل سنت و همه فرق اسلام این است که روی مواهد اون موارد وحدت تأکید بکنن و اگرم اختلافی است در جاها و مراکز علمی اونم بین دانشمندان مطرح بشود، نه اینکه در سطح عوام.
خیلی ممنون حضرت استاد، استفاده کردیم. خدا روح امام راحل عظیم و شأن ما رو عالی متعالی کنه که مبدع این هفته بودن، هفته وحدت، که واقعا به بهانه البته 12 تا 17 ربیع و الا همیشه سال و همیشه عمر باید این وحدت و برادری باشه تا دشمنان نتونن استفاده بکنن و اونایی هم که الان تو این روزها گاهی مجالس و محافلی به اسم عید الزهرا و جشن حضرت زهرا میگیرن، بدانید همونطور که استاد فرمودن اینها خواهان اسلام نیستن، دلسوز امیرالمومنین اهل بیت و حضرت صدیقه طاهره نیستن. بعضی وقتا ما هم خبر نداریم، اطلاع نداریم، فکر فضیلتی است که در این کارا هیچ فضیلتی نیست، حواسمون باشه دشمن برای ما نقشه کشیده. ممنون از لطف و عنایتتون، باز هم بهتون تبریک عرض میکنم این شبها رو روزها رو، انشالله که دلتون خوش باشه به خوشی دل اهل بیت. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
دگر صدر خانه ننشینم تا فسانه ای جای عصمت جاودانه ننشینم در دلی دگر عشق آخرین بی بهانه ننشینم آفریده شد تا کلام رب با صدای او باشد تا تمام افلاک و عرشیان هم برای او باشد آفریده شد تا رضای هم در رضای او باشد میرسد که رحمت فرار صد مجده ای به قاره حرار صدی دمی که از کبریار صد نام او محمد لقب امین میرسد که حق جاودان شود تا پناه درماندگان شود آخرین رسول زمان شود احمد آمده قسم مرسلین